بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که اقوال در مورد نفت رو عرض می کردم، گفتم که 5 قول درباره نفت هست. یک قول که قول سوم حسابش کردیم این بود که سلام علیکم، نفس قبل از بدن موجود است، به ما انها نفسون، و برای وجودش هم زمان تعیین شده، یعنی 2000 سال قبل از اینکه بدنش آفریده بشه خودش آفریده میشه. این را از کدام از روایت استفاده میشه و قطب شیرازی هم در شرحش مثل اشراق اختیار کرده. بعد در ضمن رد کردن اقوال این قول رو هم رد کردیم. یه وقت سوء تفاهم نشه که ما روایت رو داریم رد میکنیم. مصنف این روایت رو قبول داره، رد نمیکنه، منتها توجیه میکنه. الفیام رو کنایه میگیره از 2 مرتبه‌ای که انسان اون 2 مرتبه رو پشت سر میذاره، مرتبه طبیعی و مرتبه مثالی، و بعداً به مرتبه عقلی میرسه. کنایه میگیره و رد نمیکنه. اما این 2000 سالی که به اون صورتی که قطب شیرازی قبول میکنه مقبول مصنف نیست. پس توجه داشته باشید، ما قول سوم رو رد کردیم، نه روایت رو رد کرده باشیم، روایت رو توجیه کردیم. البته بعضی توجیه ها با رد خیلی فرقی نداره. حالا شاید من همون ردیف باشد نمیخوام بگم این توجیه رده ها، یا بعضی توجیه ها با رد فرقی نداره. اما بحثی که شروع کردیم این بود که نفس اگر بخواد قبل از بدن موجود باشه، یعنی حادث نباشه محل بدن، اگر بخواد قبل از بدن موجود باشه، یا به نعت کثرت موجوده یا به نعت وحدت موجوده، و هر کدوم که باشه باطله. معترض به ما گفتش که همین دلیلی که شما برای اثبات این که نفس وجود نداره قبل از بدن جاری کردید و اقامه کردید، همین دلیل رو ما برای نفس بعد از مفارقت از بدن اقامه می کنیم و ثابت می کنیم که نفس بعد از مفارقت از بدن وجود نداره. چون بعد از اینکه بدن رو رها کرد مجرد شد، میگیم الان نتل کسره موجوده یا الان نتل وحده. اگر بگید الان نتل کسره موجوده، میگیم مکسرش چیه. اگر بگید الان نتل وحده موجوده، لازمش اینه که همه انسان ها بشن یه انسان، ثواب و عقاب مخلوط بشه. اون کسی که ثواب داره عقاب بشه، اون کسی هم که عقاب شد، اون کسی هم که مستحق عقاب ثواب داده بشه. بالاخره ثواب و عقاب رو به همه میدن دیگه، یعنی بر این نفس واحد هم ثواب ریخته میشه هم عقاب میشه، به هر دوشون ظلم میشه. البته به یکیشون ظلم نمیشه، به یکیشون، به اون که مستحق ثواب ظلم میشه. در جواب گفتیم که شق کثرت رو انتخاب میکنیم، یعنی معتقدیم که نفس بعد از مفارقت از بدن علانت الکثره موجوده. منتها میگیم که دو تا برای عامل کثرت دو قوله، یک قول مشاء و یک قول ملا صدر. قول مشاء گفته که اون حیاتی که در وقت بودنش در بدن کثرت کرده، همون حیات ممیزش میشه، یعنی این نفس از این نفس جدا میشه و دو تا به حساب میاد، به خاطر اینکه اون دارای حیاتی است و این دارای حیات دیگری، اگرچه از نظر ذاتشون یکسانن ولی از جهت حیات مکتسب اختلاف دارن، و همین اختلاف باعث تعددشون میشه. این نظر مشا. نظر ملا صدر این بود که همین حیات که در زمان زندگی این نفس در این دنیا کسب شده، با وجود نفس متحد میشه و مرتبه نفس رو بالا میبره یا پایین میاره. اون نفس دیگر هم همچنین وضعی پیدا میکنه، مرتبهش بالا میره یا پایین میاد. پس با نفوس دیگر اختلاف مرتبه پیدا میکنه، و به خاطر همین اختلاف مرتبه امتیاز پیدا میکنه. و چون این صورت و نفسی که مرتبش عالی شده یا مرتبش دانی شده در واقع سلخ وجوده، پس میشه گفت وجود شخصی این نفس با وجود شخصی این نفس فرق کرده، چون وقتی مرتبه فرق کرده باشه وجود فرق کرده، و به تعبیر خود ایشون چون اون نفس از سنخ وجوده و الان نفس متفاوت شده پس وجود متفاوت شده، یعنی وجود شخصی این نفس با وجود شخصی این نفس فرق داره، پس بنابراین اختلافشون به وجوده. این نظر ایشون بود. در پایان بحث دیروز داشتیم که نفوس و صور انها وجود مواد، من بحث رو بردم رو اصالت وجود و برای بعضی شبهه پیدا شده بود، نخواستم بگم اینجا بحث اصالت وجوده. واضحه، سلام علیکم، واضحه که ایشون داره میگه که نفوس و صور از سنخ وجودن، کاری به اصالت وجود نداره، ولی این مبنا رو ایشون از این جهت انتخاب کرده که قائل به اصالت وجوده. چون قائل به اصالت وجود بوده صور و نفوس رو از سنخ وجود گرفته، نه اینکه این بحث الان مبتنی شد بر اصالت وجود، این بحث مبتنی بر اینه که نفوس و صور از سنخ وجوده. حالا چرا اینها، چرا ایشون نفوس و صور از سنخ وجود میگیره در حالی که دیگران از سنخ ماهیت گرفتن؟ به خاطر اینکه ایشون اصالت وجودیه. پس الان بحثش مبتنی بر اصالت وجود نیست، ریشه یه بحث اصالت وجوده، ولی اون چه که مورد استفاده قرار میده اینه که نفوس و صور از سنخ وجودن. چون از سنخ وجودن اگر نفوس متفاوت شد وجود متفاوت شده، و چون انسان ها با کسب حیات مختلف نفوس مختلف پیدا می کنند پس وجود های مختلف پیدا می کنند. اینو می خواهم بگم، ولی بحث اصالت وجود در اینجا مطرح نیست، اگر چه ریشه بحث اصالت وجوده، ولی بحث اصالت وجود اینجا مطرح نیست. وقتی که من دیروز مطرح کرده وقتی لحظن نشه فکر نکنه که اینجا مطلب مبتنی بر اصالت وجود کرده، که مطلب مبتنی شده بر از سنخ وجود بودن نفوس، ما این بحث مبتنی بر اصالت وجوده. ولی الان اون چه که در اینجا مبنا قرار داده شده اینه که نفوس از سنخ وجوده، پس اگر نفوس اختلاف داره هم وجود اختلاف داره، و چون نفوس انسانی در حین مفارقت از بدن خودشون با هم اختلاف دارند در اثر حیات مختصره، پس وجودشون با هم اختلاف داره، یعنی بعد از مفارقت از بدن وجودها با هم مختلفن، و وقتی وجودها با هم مختلف بودن اشکال دیگه وارد نمیشه، کثرت درست شد، نفوس بدن مفارقت میکنن و با بنت کثرت هم ادامه پیدا میکنه. اینا تازه بر طبق نظر مشاعه که ما بخواییم نفوس رو خالی از بدن بدونیم، ولی اگر نفوس رو واجد بدن دونستیم بدن ها متفاوت میشن و نفوس به تبع بدن هم باید متفاوته، گذشته از این که به تبع وجودش متفاوته به تبع بدن هم متفاوته، چون بدن ها رو این نفوس میسازن خودشون بر رسم اعمالشون، بدن برزخی رو به نظر بدن برزخی به نظر ملا صدر ساخته میشه، خود نفس انسانی است که در طول زندگی دنیای خودش بدن برزخیش رو میسازه، حالا با اعمال حسنه یا با اعمال سیئه، بعد به همون بدنی که خودش ساخته از پیش آماده کرده منتقل میشه. خب چون اعمال مردم فرق داره، شخص اعمال مردم فرق داره، از شخص بدنهایی هم که نفوس به اونها تعلق میدن متفاوت میشه، بنابراین تفاوت نفوس هم در وجود هم در ابدانی که درست کردن، بنابراین نظر مولا صدر کیشون نظر خود اینجا مطرح نکرده. بعد ایشون سراغ مطلبی میره که در پایان بحث گذشته عرض کرده بودیم، و اون اینه که اگر نفسی که از سنخ وجوده بخواد تحقق پیدا کنه باید زمینش قبلا فراهم بشه، و الا این نفس وجود پیدا نمی کنه، نفس دیگری که زمینش محقق شده وجود پیدا می کنه، و زمینه رو اون عوارضی که در ماده این نفس هست که قرار بعدا این نفس رو ماده تعلق بگیره، زمینه رو اون ماده فراهم می کنه، یعنی ماده عوارضی رو در خودش قبول میکنه، عوارض مناسب خودش رو قبول میکنه، بعد این عوارض استعداد عوارض مجموعاً هیئتی رو درست میکنن که این هیئت خواهان نفس خاصه و اون نفس خاص به این بدن افاضه میشه. پس نفس با معداتی که قبلا آماده شدن از جمله خود بدن و عوارض بدن افاضه میشه، اون نفس دیگر با بدن دیگر و معدات دیگر تقاضا میشه و بهش این نفس داده میشه و هاکذا. پس هر بدنی، هر نفسی قبل از اینکه تحقق پیدا کنه استعدادش محققه، چون استعداد یه قالب خاص نفس خاص رو طلب میکنه، به این مستعد این نفس خاص داده میشه، به مستعد دیگه نفس خاص دیگه داده میشه و هاکذا. تکثر این چنین به وجود میاد قبل از پیدایش نفوس در عالم عنصر. قبل از پیدایش نفوس در عالم عنصر استعداداتی هستن که تقاضا میکنن نفوس خاص رو، نفوس خاص وجود میاد و تکثر و تشخص نفوس درست میشه. بعد از اینم که این نفوس ایجاد شدن، باز هم عوارضی بر اونها عارض میشه که اونها رو خاص میکنه. بنابراین عوارضی قبل از وجودشون هست که اونها رو تقاضا میکنه، عوارضی بعد از وجودشون هست که به اونها رنگ و نقش میده و اونها رو از یکدیگر ممتاز میکنه. خب همه این نفسا درست شخصشون به هم فرق کرد، چون استعدادی که اینا رو طلب میکرد فرق داشت، پس نفوس مختلفی با اشخاص مختلف داده شدن، ولی در این حال حیاتی بعدن در طول زندگیشون کسب میکنن مخالف با حیات دیگر، از این طریق هم سلامه، از این طریق هم بینشون اختلاف میشه. پس هم اختلافی دارند، اختلاف شخصی که زمینه این اختلاف شخصی رو عوارض قبل از وجودشون فراهم کرده، و هم اختلاف بالحیات المکتسبه دارن که حیات کسب شده بعد از خودشونه. بنابراین اینا هم امور سابقه دارن هم امور لاحقه دارن، هم حیات سابقه برای نفوس هست هم حیات لاحقه هست. حیات سابقه شخصیت این نفس رو شکل میدن و حیات لاحقه این نفس رو کامل میکنن یا ناقص میکنن، بالاخره به یه صورت خاصی درش میارن، انسانش میکنن، ملکش میکنن، یا شیطان یا سبو یا بهیمه، که این بعدن توضیح داده میشه. پس خلاصه جواب این شد که الان از فقط علم که اول بحثمونو میخوام شروع کنم به بحث کردن، خلاصه جواب این شد که هر ماده مشترکی اگر بخواد اختصاص به یک نفسی پیدا کنه، ماده مشترک یعنی همین بدن که مشترک همه میتونن در این ماده تصرف کنن و بدن میتونه بدن بشه برای هر نفسی، خود ماده لولا استعدادهاش قابلیت گرفتن هر نفسی رو داره، چون ماده یعنی مرکب من العناصر الاربعه، مرکب من العناصر الاربعه اگر در یه حد خاصی ترکیب بشه میتونه بدنه جماد رو بسازه، یه خورده لطیفتر بشه نبات رو، لطیفتر از اون حیوان رو، لطیفتر از همه انسان رو. انسان الطف المرکبات العنصریه، مرکبات عنصریه از انسان لطیفتر در عالم ماده وجود داره و اون فلکه، ولی اون مرکب عنصری نیست. در بین مرکبات عنصری لطیفترین مرکب انسانه. خب این لطیفترین مرکب که انسانه، همه بدنهای انسانها در لطافت یکسانن، تقریبا یکسانن، یعنی در یه حد نوعی هن، ولو افرادش فرق میکنن، یکی کم داره یکی زیاد داره، ولی نوعشون یکیه، که این بدن میتونه نوع بدن انسان بشه، نوع حیوان و نوع نبات و نوع جماد نیست، نوع انسانه. پس این بدنی که نوع واحده قابلیت گرفتن هر نفسی رو داره، پس میشه ماده مشترکه، مشترکه به نفوس انسانی، نه نفوس حیوانی و نه نفوس نباتی، چون اون نفوس قابل این نیستن، قابل این بدن نیستن، اونا قابل بدنهای خودشونن، قابل این بدن قابل نفوس انسانیه، ولی کدام انسان؟ هر انسانی شد، پس ماده مشترکه، ماده مشترکه بین نفوس انسانیست. چی میشه که این ماده مشترک فقط این نفس رو قبول میکنه و اون ماده مشترکی دیگه که ذاتش قابلیت هر نفسی رو داره فقط اون نفس دوم رو قبول میکنه؟ چرا اینطوریه؟ ایشون میفرمان همون سوابق، همون اعراض سابقه که در این ماده آمده، این ماده را آماده میکنه برای گرفتن نفس خواست. عوارض دیگری که در ماده دیگر آمده، او را لایق میکنه برای گرفتن نفس خواست دیگر. در حالی که هر دو ماده از نظر ذاتی قابلیت گرفتن هر نفسی رو دارن، مشترکن، ولی این نفس خواست رو میگیره، اون یکی هم نفس خواست دیگر رو میگیره. علتش چیه؟ علتش اینه که این ماده دارای عوارض خاصه، اون ماده دارای عوارض دیگره، و این عوارض ها هستن که استعدادهای گرفتن نفس رو هموار میکنن، و اون وقت این استعداد خاص پیدا میکنه، اون استعداد خاص پیدا میکنه، طبق استعداد خاص این نفس خاص بهش داده میشه، طبق استعداد خاص اون نفس خاص دیگر داده میشه. پس علت تفاوت ها خود ماده مشترک نیست، چون ماده مشترک قابل گرفتن نفس انسانه، هر نفسی شد. علت مخالفت ها، علت تخصص، این امور سابقه است که در این ماده حلول میکنه و عوارض و حیات این ماده به حساب میاد و این ماده رو مستعد میکنه برای گرفتن نفس خواست. خب سوال میشه که این عوارض، خوب دقت کنید اینجا رو، این نفس خواست عاملش عوارض خواست، این نفس خواست هم عاملش عوارض خاص خودش. سوال میشه که عامل خاص شدن اون عوارض چیه؟ خب این مرکب همونطوری که میتونست هر نفسی رو داشته باشه، میتونست هر عارضی رو هم داشته باشه. چی شد که عارض خاص به این داده شد تا مستعد بشود لنفس خاص، و عارض خاص دیگر به اون ماده داده شد تا اون مستعد بشه برای نفس خاصی دیگه؟ این عارضا خصوصیت از کجا پیدا شد؟ در حالی که این مرکب همونطور که میتونست این عوارض رو بگیره، میتونست اون عوارض رو بگیره، چرا این عوارض رو گرفت که مستحق این نفس خاص بشه؟ پس سؤالی که ما در مورد نفس داشتیم جواب داده شد که چون عوارض خاص بودن، سؤال بود که نفس چرا نفس خاص شد با اینکه ماده مشترک بود، ماده مشترک هر نفسی میتونست قبول کنه، چرا نفس خاص شد؟ جواب دادن که عوارض خاص. این سوال ما قطع نشد. دوباره سوال میکنم چرا عوارض خاص؟ دوباره میگن این عوارض خاص یه عوارض خاص دیگری رو داشته. دوباره میگن این عوارض خاص یه عوارض خاص دیگری رو داشته، و اون عوارض خاص دیگر، این ماده یه عوارض خاص دیگری رو داشته. این عوارض خاص دیگر، این عوارض خاصی رو که نزدیک نفسند اقتضا کرده، تقاضا کرده. پس خصوصیت نفس مستند شد به خصوصیت این عوارض، خصوصیت این عوارض مستند شد به خصوصیت عوارض قبل از خودش. دوباره نقل کلام در اون عوارض قبل از خود این عوارض میکنه، همین وقت ادامه پیدا میکنه، تسلسل لازم میکنه. ولی این تسلسل، تسلسل لایقی و جایزه، و حکما مدعی هم کمچین تسلسلی هست. یعنی مثلا فرض کنید حالا ما از بالاتر شروع کنیم، از بالاتر شروع کنیم، مثلا حضرت آدم خدا خلق کرد. حالا قبل از حضرت آدم چی بوده کار نداریم، حضرت آدم خدا خلق کرد، بعد نطفه درست شد، این نطفه عوارض خاصی رو پیدا کرد، این عوارض خاص باعث شد نفس خاصی افاضه بشه، پسری به نام مثلا شیخ به دنیا آمد. دوباره نطفه بعدی با عوارض خاص دیگر بچه دیگر، و هاکتا تا رسید به ماها. به ماها که رسیده، ما مستندیم به عوارض خاصی که پدر مادرمون مثلا حمل میشدن. اون عوارض خاص مستندش مستند است به خصوصیاتی که بدن پدر مادر ما داشتن، خصوصیات بدن پدر مادر ما مستند است به نطفه‌ای که اونها داشتن، اون مستند است بدن پدر مادرشون، و ها کسا بریم تا به حضرت آدم. اگر حضرت آدم به قبلم ادامه بدیم که فلاسفه ادامه میدن، میریم تا حضرت. این خصوصیت های تکرار میشه، هیچ مانعی هم نداره، تسلسل لایق چیست. همونطور که انسان، این انسان قبلش پدرشه، قبل از او باز پدر بود، و هاش از آتا بریم تا ازل، و این تسلسل لایق فیلم مانه نداره، استعدادان هم همینطور برید تا ازل هیچه بینده. پس این نفس خاص شده، و اینقدر این جهان منظمه، اینقدر این جهان منظمه که از اون ازل خود خدا میدونسته در فلان سنه چه استعدادی بارور خواهد شد، این استعدادی که متوقف است بر استعداد بی نهایت گذشته، همه اینا رو خدا میدونسته منظم. یعنی اگه کسی هم خدا بهش علم بده و این نظام عالم رو متوجه بشه، میفهمه که از این موجود بعدن چه انسانهایی به دنیا خواهد آمد. یعنی نسل این آدم رو تا اون قیامت میفهمه. علتش چیه؟ علتش اینه که این عوارض خاص نشوندهنده عوارض خاص بعدی هن، عوارض خاص بعدی، عوارض خاص بعدی میشون میرن و هاش از تا قیامت. از روی خصوصیت ها میشه پی برد به اون آخر. الان هم خود مثلا در شده مردم آدش این مطلب رو داره که جهان از ما پوشیده است و الا اگر یه خورده ما نفسمون رو قوی کنیم یه مقدار پرده برطرف بشه همه چی آشکار میشه. میگه که عارف انسانی رو میبینه و به این انسان میگه که آخرتت این چنینه، برزخت این طوره، آخرتت این طوره. این از کجا فهمیده؟ میگه تمام خصوصیات اخروی انسان تو همین حالت دنیاییش هست، ما نمیبینیم. و به همین جهت میگن دنیا نمونه آخرته. از رو همین دنیای این آدم عرفا میتونن تشخیص بدن که این عاقبتش چیه، آخرتش چیه. علتش همین هماهنگیه که بین این عوارضه، یعنی این عوارض هم دیگر رو میطلبن، عارض قبلی عارض بعدی رو میطلبه، عارض بعدی عارض بعدتر رو میطلبه تا نوبت به این نفس برسه، دو مرتبه باز عارضهای بعدی شروع بشه. این عوارضهای سابق که از چه از ازل شروع میشه تا حالا ادامه داره، اینا تقاضا میکنن این نفس رو. دوباره همین نفس معروض میشه برای عوارض بعدی، تقاضا میکنه نفوذ بعدی رو و به همین ترتیب پیش میره. و اگر ملاحظه بکنید میبینید که ما میتونیم انسانی رو که الان هست اگر به علم پیشرفت کنه که در بعضی موارد هم ادعا شده تحلیل کنیم، تجزیه کنیم، بفهمیم که فلان استخوانی که مثلا در 2000 سال قبل یه جا افتاده این پدر اینه و نمونش هم اتفاق افتاده. من خودم شاید یک سال یا دو سال پیش در روزنامه خوندم انسانی رو استخوانش رو تجزیه کردن و استخوانی رو که مال چندین هزار سال قبل بوده در انگلیس اونم تجزیه کردن، فهمیدن اون پدر اینه و فهمیدن این نزاسلی بوده. و بعد خود طرف گفته بود نمیدونستم اجداد من از اون همه زمان تا حالا تو این شهر زندگی میکنن، فکر میکردیم ما از شهردیه مهاجرت کردیم. علاقه تشخیص داده میشه، یعنی اینقدر این نظام منسجمه، اینقدر این عوارض به هم مرتبطن که کسی اهلش باشه میتونه تشخیص بده. من تا عرض میکنم بر ما پوشیده. پس این مسئله مهم نیست، جواب داده شد که این نفس چرا نفس خاصه، چون عوارض خاص این نفس رو طلب کردن. اون عوارض چرا خاص شدن، چون عوارض خاص قبلی اونها رو طلب کرد. اون عوارض خاص قبلی چرا خاص شدن، چون عوارض قبل‌تر از خودشون طلبشون کرد و هاشد. این مال قبله، مال بعدش هم همینه، بعدش هم این عارض خاص داره و عارض خاص بعدی و هاشد تا آخر. وقت اینجا یه مطلبی روشن میشه که البته مطرح کردنش یه مقدار خلاف احتیاطه، ولی خب برای ما دیگه از احتیاط گذروندی. خواجه عبدالله انصاری در یکی از مناجاتاش میگه که همه از عاقبت کار میترسن و من از آغاز کارم مثلا خوفناکم. من عبارتش من یادم هست همون دیگه هم در همین حد دارم که یعنی همه نگرانن که عاقبتشون چی میشه. من بگه ببین اولت چی بوده، اولت اگر خوب بوده تا آخرش خوب خواهی رفت، اگه بد بوده تا آخرش بد خواهی رفت. اشاره به همین مسئله. البته اون این ثابت رو میگه، این ثابت رو میگه، اما اگه به زبان فلسفی بگیم همون استعداده، این ثابت همون استعداده. میگه استعدادهای قبلی ببین چی بوده که تو رو به اینجا رسونده، اونو نگاه کن، کار به آخرت نداشته باش. اگر اون قبلی ها تو رو منظم کردن، ردیف تو جاده انداختنت، میری جلو. اگر اونا یه مقدار انحراف داشته باشن تو وضعت خرابه. پس از عاقبت نترس، برو اولت ببین چی خبر میده. این تقریبا اشاره به همین مطلب داره. بله از جبرم اوبرتر. بله. البته این که هرچرا از جبر اوبرتر شوخی بود، شوخی بود. بله جبر هست، ولی جبر علی ها، اینه توجه داشته باشید. یه وقتی به جبر اشعری اشتباه نکنید، جبر علی با جبر اشعری فرق داره. جبر اشعری میگه که من مثل یه قلم میمونم در دست کاتب، که کاتب هر کار بخواد بکنه میکنه، من هم میمتونم صدام در بیاد. من در دست خدا مثل یه قلم میمونم تو دست کاتب، خدا هر جور دلش بخواد منو نقل انقلاب میده و من هم خیال میکنم خودم هم دارم کار میکنم، در همیشه اون داره کار میکنه. این جبر اشعریه. اینو فلاسفه نمیگن، یه حرف باطلیه. جبر علی یعنی اگر علل همه جمع شدند حاصلش این معلوله. یکی از اجزاء علل اختیار خود منه، تحصیل تنمی مطلب ها. یکی از اجزاء علل اختیار خود منه. علل اجزاء فراوانی در جامعه هست که از اختیار من بیرونه. یکی از اجزاء علل اختیار منه. این اختیار من ضعیفه، اما در عین ضعفش چنان ساخته شده که میتونه اعمال رو ردیف کنه. گاهی خودش کوتاه میاد، اون اجزای علل دیگه غالب میشن. گاهی کوتاه نمیاد، خودش غالب میشه. که اینو در بحث جبر گفتن، جبر جبر علیه. یعنی اگر علل این معلول حاصل شد، این معلول به جبر حاصل میشه. ولی علل چی هست؟ علل اجزایی داره که یکی از اجزاش اختیاره. خب دوباره میام تو خود اختیار. خود اختیار معلوله، اونم اجزایی داره. اون عاملش چیه؟ به جای باریش میرسیم، ولی بالاخره راه بسته نمیشه. یعنی راه بسته نمیشه، بازم این اختیاره طوریست که میشه درستش کرد. یعنی از اول فرسونه که ما وقتی دنیا میاییم، هر انسانی موظفه که فکر کنه هدفش چیه و فکر کنه راه رسیدن به این هدف چیه. این وظیفه رو داره، این اندازه خدا بهش قدرت داره. خب شروع میکنه به فکر کردن، هدفش هم پیدا میکنه. این خودشه که مشخص هم هست، خودشه که یا تو این هدف میره یا یه چیزای دیگه او رو فریبش میدن و نمیدونه تو این هدف بره. اینا دست خودش هست، این نمیشه گفت دست خودش نیست. خودش از اول میتونه اختیارشو تقویت کنه با اون ارادهی که خدا بهش داده. همین اجزای علل هست، اونطور ما باید از اون اجزای علل استفاده کنیم. بله یه چیزایی هم در بیرون هستن که در اختیار ما نقش دارن، زرق و برق دنیا خیلی هم نقش قوی دارن. ما اگر از اول بتونیم ارادمون رو قبول کنیم، جلوی تاثیر اونها رو خواهیم گرفت. ولی وقتی اراده رو رها کنیم، اونها تاثیر میذارن، تاثیرشون خیلی قویه. پس درسته که اختیار ما هم مسترد میشه به چیزهای دیگری، و یکی از چیزهای دیگه باز همت خودمونه. همه اینا رو حساب کنید، آخر سر یه چیز ضعیفی، یه سرنخ ضعیفی دست خودمون میذارن. اون سرنخ ضعیف اگه تقویتش کنید برنده اید، اگه نکنه. پس بازم اون جبر اشعری در نمیاد، ولی جبر علیه. و عرض میکنم خیلی راه باریکه، یعنی میرسیم به جایی که به طور کاشان نازکتر از نخ دست ماست، بقیهش دست عوامل بیرونیست. ولی همون نازکتر از نخ هم که دست ماست کافیست که ما رو مختار قرار بده. بله علمش فعلیه، ولی علمش فعلیست که من با اختیارم این کارو میکنم. من با همون بله. اینا بحثای مختلف داره، انشاءالله به جاش رسیدیم. عرض میکنم شاید هم یه مقداری قبلا گفته باشم، که همین شدم گفتم روایتش هم آوردم براتون خوندم، روایت از امام رضا بوده و چه روایت خوبی بوده، اصلا کلید بحث جبر اختیار بود. بله بله یه وقت هم بحث باشه بحث میکنیم انشاءالله. اونجور نیست که اختیار تامل و کامل از من گرفته بشه. حتی علم خدا هم فعلیه، علم خدای فعلی تعلق گرفت، علم فعلی خدا تعلق گرفته به این که کار من با اختیار من انجام بشه، با اختیاری که قوی کردم یا با اختیاری که ضعیف شده، با اختیار غالب یا با اختیار شکست خورده. همه اینا علم نه نه مجبور نه مجبور نه اختیار شده جبران اختیار نشده. یعنی من اختیار ببینید علم حالا این بحث داره، نمیخوام واردش بشم، از بحث بیرون میریم. اون بحث فرس و عکس فرسی که یه زمانی مثل گفته باشمش، این رو فخر رازی ذکر کرده و تو مواقف هم ازش نقل میکنه و بسیار حرف جالبی میگه که شما عکس رو از رو فرس میسازید یا فرس رو از رو عکس میسازید. فرس صورتیست که نشون میده عکس میده، عکس صورتیست که نشون میده فرس رو، پس باید از رو فرس ساخته بشه. علم خدا اگر صورت مرتسمه باشه یا هر چی باشه، علم خدا هم نشون میده این خارج رو، نه تعیین کنه این خارج رو، نشون میده این خارج رو. علمی فعلیش هم میتونه، بله فعلیش هم میتونه، فعلی هم میتونه نشون میده خارج رو. شاید این عرض میکنم بحث داره، باید بریم تو بحثش. و بهترین راه اینه که فعلی تو این مسائل از نظر فلسفی عمیق نشیم، همون روایتی که عرض کردم داشته باشیم، همون رو عمل کنیم. اگه بریم توی ریشه قضیه، آخر سر حیران میشیم، نمیرسیم به اصل مطلب، نمیرسیم. کار تمام کردیم، این کار از اول هم میشه کرد. ترتب نیست، اگر ترتب باشه تسلسل میشه محال. بله علت فرقی نمی کنه. نه علت نیستن، موعد در موعد علت نیست، موعد علت نیست، نه خیر موعد علت نیست، اینا موعد در نیستن دیگه. همین دیگه در یعنی در تسلسل تقوی، چون ترتب نیست اجتماعی در وجود نیست. اگر ترتب باشه اجتماعی در وجود است. این معلول علت سابقش اگه باشه، اگه عللش بی نهایت باشن، این معلول در صورتی وجود میگیره که همه عللش باشن، یکی از این علل از بین بره، این معلول از بین رفته. پس وجود این معلول تقاضا میکند تمام علل سابق رو، علل سابق اجتماعی در وجود پیدا میکند. از این جهت تسلسل میشه محال. اگه علل سابق بی نهایت باشن، اجتماعی بی نهایت در وجود واحد میشه، در ظرف واحد میشه، میشه محال. اما در تسلسل توقف اینطور نیست. برفرض اون قبلی هم از بین رفته باشن، آسیبی به این بعدی نمیرسه. در علل اینطور نیست، علل یکی از بین بره، این قبل بعدی آسیب میبینه. لذا اگر این بعدی حاصل باشه، علل تماما باید حاصل باشن، بی نهایت باشن، اجتماع بی نهایت در ظرف واحد حاصل میشه و میشه محال. اما در تسلسل لایرفی اینطور نیست، قبلی ها همه از بین رفته باشن رفتن، این یکی الان هست. مثل انسان پدراش، پدرشون، پدر پدر بزرگش، پدر اجدادش، اینا همه از بین رفتن، خودش هست. چون علت موعد دن. در علت موعد تسلسل مانع نداره، چون میشه تسلسل لایقفی. در علت های تام این ها تسلسل محاله، چون تسلسل ترتبی است، تسلسل ترتبی محاله. باید از این بره؟ باید نه، ولی از این میره. باید نداره، یعنی لازم نیست. اگه یه نفر فرض کنیم پدرانش تا نسله های خیلی قبل هم موجود باشه، مشکلی پیدا نمی کنه. استعداد شما می فرمایید از این میره؟ بله خب یه چیزی ممکنه در فصلی موعد باشه، در فصلی مزاحم و مانع باشه. اگر موعدی مانع بشه باید از این بره، اگر مانع بشه. اما اگر موعدی مانع نشد، مثل سرما که موعد در زمستان، در بهار همین سرما مانع، این با در زمین بره. شرط باید باشه، موعد میتونه بره میتونه نره. اگر مزاحم شد و مانع شد باید از زمین بره. البته اگر موعد منظورتون مستعد، استعداد، استعداد حتما از زمین میره. سرما اگه باشه بله، ولی پدر علت موعد دست لازم نیست از بره. پدر علت موعد دست لازم نیست از بره، پسر موجود میشه. خب بخونید، بعد ایشون در پایان این حرفو میزنه، بعد از اینکه ثابت میکنه که اینها علل موعده هستن، یعنی عوارض سابقه از جمله بدن و عوارض بدن، اینا علل مویدن، این نتیجه رو میگیره که نتیجهش مهمه. یعنی ایشون اصلا تمام این مباحث رو به خاطر نتیجه گفته. نتیجه اینه که اگر این موعد از بین رفت، نفسی که موعدش از بین رفته از بین نمیره. پس نفس چون مجرده با از بین رفتن این موعد از بین نمیره و تکثر باقی میمونه. تکثر رو به همون نحوی که گفتیم باید توجیه کنیم. پس از بین رفتن موعد آسیبی به خود نفس نمیزنه، نفوس تماما که موعداتشون از دست دادن باقی میمونن، منتها باید فکری برای تکثرشون کرد. عامل تکثرشون رو یافت، عامل تکثرشون که ما اعلام کردیم. فقط علم ان الماده المشترکه اول ماهیت نوعیه، ماده مشترکه با ماهیت نوعیه فرقی نمی کنه، یکی به لحاظ خارجه یکی به لحاظ ذهنه. ان الماده المشترکه به لحاظ خارج، اول ماهیت نوعیه به لحاظ ذهن، یفتقر فی تخصصها و تمیزها به وجود دون وجودن الى لواحق. به وجود متعلق به تخصص و تمیزه، الى لواحق متعلق به یفتقره. اگر این ماهیت نوعیه بخواد تخصص پیدا کنه و تمیز پیدا کند به وجود دون وجودن، یعنی وجود نفسی رو قبول کنه دون وجودی دیگری، احتیاج دارد به لواحق و ممیزات سابقه که اون ممیزات سابقه زمینه رو فراهم کنن برای این نفس خاص. و کذافی تخصص این ماده مشترکه به تلک از سابقه به اون عوارض سابقه، احتیاج از الى سابقت اخرى به عوارض دیگری و حلوم مجر رو تسلسل لازم، یا تسلسل لایقه فی و مشکلی نداره. و اما ازا وجود فرد من ماهیتن، حالا بعد از اینکه این تخصصات پیدا شد و یه فردی از این ماهیت انسانی یه نفسی پیدا شد، فعل ادام المعد المخصص، اون معد مخصص که بدن و عوارض بدن اگر منعدم شد، لا یقده فی بقای این فرد اذا لم یکن له ضد، اگر ضد دیگری این فرد رو از بین نبره، انتفاع معد از بین نمیبره. بله ممکنه یه وقت ضد دیگری بیاد او از بین نبره، فعلا بحث ما در اینه که انتفاع بدن نفس رو از بین نمیبره، اما حالا ضد دیگری از بین نمیبره یا نه، اون بحث دیگریست که الان اشاره میکنیم. نفس وقتی رفت تو عالم مفارقات و قابل پیدا نکرد و قابل نداشت، دیگه تضاد نداره، چون تضاد مال اول عالم عنصره. گفتن تضاد مال اول عالم عنصره، از عالم عنصر که بریم بالا در افلاک دیگه تضاد نیست، در عالم عقول هم تضاد نیست. به معنی که نفس از عالم عنصر مفارقت کرد، رفت تو عالم افلاک یا رفت تو عالم عقول، دیگه تضاد برطرف میشه. یعنی چیزی نیست که بتونه ضدیت کنه و این نفس رو از بین ببره. نفس بر اثر مفارقت از موعد نمرد، بر اثر ضد دیگر همچون ندارد نمیمیرد، پس باقی میماند ابدالآباد، باقی میماند به بقای مبدأها و معادها، یعنی خدا. چون خدا باقی است، اینم به بقای خدا باقی میمونه، چون فاعلش خود باقیه. فالجواهر النطقیه بعد از وجودشون و بعد از تجردشون عن المواد، بعد از اینکه مجرد شدن از مواد، چه در دنیا چه بعد از مفارقت، فهیه کسایر المفارقات سوریه، مثل بقیه مفارقات سوریه. مفارقات سوریه قبل نفسی ازم، همه مفارقات سوریه، همه مفارقات، چون شی مرکب است، شی عنصری مرکب است از ماده و صورت، موجود مادی مرکب است از ماده و صورت. اگر مادی نباشد مادهش رو میگیریم، صورتش باقی میمونه. عقول تماما ذاتشون صورته، نفوس فقط صورتن، موجودات سوری هن، یعنی ماده ندارن، برخلاف انسان. نه نفس انسان، خود انسان، خود انسان موجود مادی است، یعنی ماده و صورت داره، اما نفسش موجود سوری است. عقول همه سوری هن، مفارقات همشون سوری هن، یعنی ماده ندارن، از اون بخش مرکبی که ماده و صورت، فقط صورتشو دارن، مادهشو ندارن. زمنان اینجا که رسیدیم یادم افتاد که یه مطلبی رو دیروز رو میخواستم بگم، عمدن نگفتم، نه که یادم رفته باشه، ولی بعد دیدم سوال شد، پرسیدن که در صفحه 221 خط آخر داشتیم فلان الامتیاز فی ما له حد نوعی اما بالمواد او به عوارض او به فاعل او به غایه، پرسیدن چرا صورت رو نگفت، چرا در این چهار تا گفت اختلاف به مواد یا به عوارض یا به فعالی یا به غایته چرا صورت رو نگفت؟ عرض کردم که صورت همون ذات شیئه. وقتی گفت امتیاز در حد نوعی ندارن، یعنی امتیاز در صورت ندارن. خود عبارت نشون میده که فرض کرده امتیازی در صورت نیست تو حد نوعیشون، چون نه که نفوس فقط صورتن، حد نوعیشون مساوی، یعنی صورتشون مساوی. پس اصلا فرض در این بوده که امتیاز نداشتن، صورت این نفوس در صورتشون امتیاز نداشتن، یعنی در نوعشون امتیاز نداشتن. پس امتیازشون باید به یکی از این چهار تا دیگه باشه. اینکه صورت رو ذکر نکرد، چون مفروض این بود که صورت واحده. اگر صورتشون واحده دیگه لازم نیست دوباره بحث کنه، یعنی جایز نیست دوباره بحث کنه که امتیاز یا به صورت است یا به مواد است. خب صورتی که خود فرض کردی مساوی، امتیاز نداره دیگه، نمیتونه بگه امتیاز به صورت. این من دیروز یادم بود بگم ولی گفتم دیگه روشنه، بعد اینم سوال شد، الان فکر کردم تذکر بدم بهتره. ولی فرض من ماهیتن، اما ایزا وجود فرد من ماهیتن، ایشون کاری به ماهیت انسان نداره ها. اگر فردی پیدا شد از یه ماهیتی و تونست و بدن موعدش بود، نه محلش بود، اگه بدن موعدش بود، حیوانات بدن محلشونه، نباتات بدن محلشونه، اونا با رفتن این محل از بین میرن. اما اگر فردی از یه ماهیتی، حالا انسان یا غیر انسان کار نداریم، البته غیر انسان نداریم، ولی هر ماهیتی شد، پیدا شد که بدن موعدش بود، گرفتن بدن او را از بین نمیبره. حالا مصداق این مطلب انسانه، حالا مصداق دیگر هم اگر بود مشکلی نداره. فالجواهر النطقیه بعد وجودها و تجردها عن المواد فهیه که سایر المفارقات سوریه لا ضد لها، مثل بقیه مفارقات سوریه میشن، یعنی ضدی ندارن، اذ لا قابل لها، قابل یعنی بدن عنصری نداره. این بدن عنصری که قابل تضاد توش هست، اگر چیزی قابل نداشته باشه مرحله فعلیت برسه دیگه تضاد نیست، چون اگر قابل وجود داشته باشه این قابل یه چیزی رو طلب میکنه، یه چیز دیگه مانع میشه، تضاد درست میکنه. اما اگر قابلی نبود، انسان به هر چی رو که لازم بود بالفعل داشته باشه داره، خب دیگه حرکتی نیست، مانعی نیست، برخوردی نیست، تضادی درست نمیشه. پس در جایی که قابل نباشه تضادی حاصل نمیشه. فیبقا چنین موجودی، یعنی این جواهر نطقی باقی میمونن، به بقای مبدعها و معادها، به بقای مبدعها و معادها. این عبارت خیلی عبارت جالبیست، ولی بسیاری از مسائلشون حذف کرده اینجا گفته. این حکم درستیه، یبقا به بقای مبدعها، موجودی که قابل نداره یبقا به بقای مبدعها و معادها. این یه توضیح مختصری میخواد که ایشون این توضیح رو نیورده. ببینید، موجودی که مرکب است از ماده و صورت، حتما فاعل و غایت هم داره. این دارای چهار تا علته، یکی ماده، یکی صورت، یکی فاعل، یکی غایت. این اگر بخواد وجودش ادامه پیدا کنه، احتیاج داره به این که علت تامش باقی باشه. علت تامش حادث شد، این حادث میشه، باقی موند، این باقی میمونه. یکی از اجزای علت از بین رفت، از بین میره. این موجود مادی وابسته به چهار چیزه، این چهار چیز علت تامشه: ماده، صورت، فاعل، غایت. فاعل و غایت که خودت همیشه هست اما کافی نیست. این موجود به فاعل و غایت اکتفا نمی کنه، این موجود ماده و صورت هم میخواد. پس باید ماده و صورتش هم باشه. اگر ماده رو ازش گرفتید باطل میشه، نمیتونید بگید به فاعل اکتفا میکنه، این به فاعل اکتفا نمیکنه، علت تام میخواد، یکی از اجزای علت تامش مادهش. اما اگر موجودی مجرد شد مثل نفس، جواهر نطقیه، عقول عالیه، اینا ماده ندارن، فقط صورتن، اینا دیگه وابسته علت تامش و فاعل است و غایت فقط. اگر فاعل و غایتشون باقی بمونه اینا باقی میمونه، اگر فاعل و غایتشون دائمی باشه اینا دائمی میشن. جواهر نطقی اینجایی هست، اکتفا میکنن به فاعل خودشون و به غایت خودشون. چرا؟ چون ماده ندارن، ماده موعد بود، اونی که ازشون گرفتن حادثه‌ای درشون به وجود نیامد. صورته که هست و به بقای مبدع و معادش، یعنی فاعل و غایتش باقی میمونه، فاعل و غایتش خدا هست. او همیشه موجوده، اینم همیشه موجوده. چرا؟ چون هر موجودی اکتفا میکنه به علت تامش. علت تامه موجوداتی مثل نفوس فاعل و غایته. بله، علت تامه موجودات مادی فاعل و غایت صورت و ماده است. علت تامه اونه اونه. پس نفس چون علت تامش، مبدعش، فاعلش، معادش، هدفشه، به این مناسبت یبقا به بقاء مبدع ها و معاد. یه مطلبی در اینجا عرض کردم، حد شده که توضیح دادم. از لا قابل لها، یعنی قابل یعنی چیزی که کمالی رو قبول میکنه. با چی قبول میکنه؟ با حرکت قبول میکنه. چون اگر حرکت نباشه که، یعنی به طور داره دیگه، موجود باید حرکت کند تا من القابلیه یعنی من القوه الالفعل خارج شود. پس همیشه چیزی که قابل هست حرکت داره تا به اون هدفش برسه، و در بین حرکت تصادمات هست، تضادها پیدا میشه. اگر جای قبول صورت گرفت تضاد حتما هست. در عالم عقول قبول نیست. موجودات هر چیزی که باید داشته باشن بالفعل دارن. بالقوه‌ای که بعداً بالفعل بشه نیست. جدا اونجا اصلا تضاد نیست. درگیری نیست، تصادمی نیست. در عالم عنصر چرا تصادم هست؟ چون همش حرکته. این حرکت میکنه به کمالش برسه، اونم حرکت میکنه به کمالش برسه. گاهی به هم میرسن، هر کدوم زوریش بیشتر میرسه، اونو ناقص میکنه تا خودش بره. اون میشه ضد این. اون میشه مانعی. این در عالم حرکات، اونم حرکاتی که مصادمات داشته باشه، مثل عالم افلاک با عالم تضاد نیست، ولی حرکت هست، ولی حرکتی که توش تصادم نیست. عالم حرکات و مصادمت المتحرکات، این دو تا خیلی لازمه، در اونجا تضاد هست. یکی عالم حرکات باشه، یکی مصادمت المتحرکات. عالم حرکات اگر نبود مثل عالم عقول، یا عالم حرکات بود ولی مصادمت المتحرکات نبود مثل عالم افلاک، تضاد نیست. تضاد منحصر است به اونجایی که عالم حرکات و مصادمت المتحرکات باشه، و چنین عالمی عالم قبوله، عالم قوه که به سمت فعلیت میره. هر جا که قابل حاصل بود، چون برای رسیدن به فعلیت احتیاج به حرکت هست، اونم حرکت دارای تصادم، تضاد پیدا میشه. و نفس چون قابلش دیگه ازش گرفته شده، تصادمی پیدا نمیکنه و ضدی نداره. وقتی رفت عالم مفارقات دیگه ضدی نداره، چون ضد نداره هیچ وقت خلاص نمیشه. گرفتن موعد حلاکش نکرد، بعدم زد میتونه حلاکش کنه که نداره، پس هرگز حلاک نمیشه. اگر حلاک نشد فیب قاب بقای مبدعها و موعد و معادها. خب ایشون دوباره بر میگرده به جواب اشکال. اشکال این بود که این نفوس بعد از مفارقت از ابدان چطوری باقی میمونن، چطوری کثیرن باقی میمونن، متکثرن باقی میمونن، در حالی که همشون ذاتشون یکیه. ایشون جواب داد که حیاتی رو همراه خودشون میبرن. حالا اون حیات به قول مشابه به عنوان عرض حساب میشه، به قول ما متحد با نفس حساب میشه و جز وجود نفس میشه. فقط فرق اون همین بود، ولی هر دومون گفتیم حیات مکتسبه که متکثرن باعث تکثر نفوس میشن. حالا ایشون میخواد دو مرتبه جواب رو تأکید کنه. میگه بر فرض بگی هیچ هیئتی هم از حیات همراه این نفس نشده، این نفسیست که در دنیا آمده هیچ عملی هم انجام نداده، نه خوب نه بد، هیچ صورت علمی هم کسب نکرده، بجه نداریم حالا فرضاً هیچ صورت علمی هم کسب نکرده، اصلا فرض کنید تا به دنیا آمد در جا مرد، نه عملی کرد نه صورت علمی کسب کرد. این تفاوتش با بقیه چیه؟ این تفاوتش با بقیه چیه؟ شما میگفتید که اگه هیئتی کسب کرده بود با اون کسی که هیئت دیگه کسب کرده متفاوت میشه، خب این قبول. اما اگر اینا نبود، انسانی باقی مونده بود که هیئتی کسب نکرده بود، از اول دنیا آمدنش دیوونه بود، یا بچه بود و مرد، یا اصلا فرض کنیم ما حیات مکتسبه رو حساب نکنیم، ایشون میگه که قول فخر رازی رو انتخاب میکنه. فخر رازی اشکال مهمی بر فلسفه مشا وارد کرده، ایشون اون اشکال رو قبول داره. اینجا میگه که کافیست علم هر شخص به خودش، همین تشخص آوره، من به خودم عالمم، شما به خودتون عالمی. علمی که من به خودم دارم با علمی که شما به خودتون دارین فرق میکنه. همین یه هیئتی است برای من و هیئتی است برای شما. حالا هیچ هیئت دیگه هم نداشته باشیم، همین هیئت متفاوت کافی است که نفس ما دو نفر رو متفاوت کنه. پس لزومی نداره ما هیئت دیگه هم کسب کنیم. همین هیئت علم شخص به خودش، همین هیئت کافی است که فارغ باشه و تکثر به نفوس رو درست کنه. آخر مشا توی مسئله مهمی گیر کردم و اون اینه که مشا معتقدن اگر نفسی از بدن مفارقت کنه به درجه عقلانی برسه، اون وقت میتونه به عالم عقل بپیونده. اگه به درجه عقلانی نرسه، فقط در عالم تخیل و در عالم احساس زندگی کرده باشه، چون تخیل و احساس مادیان، همه ی صور علمیه احساسی و تخیلیش رو تو دنیا میذاره، خالی خالی میره اون دنیا. و خالی که رفت اون دنیا سوال میشه که فارغ چیه؟ و بعد اصلا باقی میمونه یا باقی نمیمونه؟ این نفس خالیه از همه چیزه، خالی از همه چیزه و معطله. و نفس معطل یعنی هیچ موجود معطلی تو جهان خدا نیافریده. این مشکل پیدا شده براشون. بعضی شما ممکنه بگین که نفس باطل میشه، بعضی گفتن نه ما گفتیم نفس مجرده باطل نمیشه، همه نفسا معاد دارن. اون وقت بعضی دیگه آمدن گفتن که این نفوس رو خدا به بدن فلک پیوند میده. بعضی گفتن نه میبرتشون تو بدن دیگری که تناسخ میشه. هر کی به دست و پا افتاده یه حرفای باطلی زدن. فخر رازی در اینجا میگه که کی گفته این نفوس من فرق نداره؟ این نفوس خالیه؟ نفوس خالی نیستن، هر کسی به خودش عالمه و همون علم به خیشتن خودشو مشغول میکنه. پس معطل فی الوجود نیست. لزوم نداره بگید باطل میشه، لزوم نداره بگید تناسخ میاد، لزوم نداره بگید به بدن فلک میپیونده یا به بدن دخان، چنانچه گفتن یا به بدن فلک اگه نفس خوب باشه یا به بدن دخان اگه نفس بد باشه. میگه لازم نداره این حرف رو بزنید. از اول بگید این نفس به خودش عالمه و همین علم به خودش مشغولش میکنه، لذت هم میبره. هر کس به خودش نگاه کنه، اگه کمالی هم نداشته باشه، لااقل از خودش خوشش میاد. این حالا یا اگر آدم بدی باشه از خوش بدش میاد. پس مشغوله، یا مشغول لذت یا مشغول رنج بردنه، بنابراین معطل نیست. این حرفی که فخر رازی گفته و حرفش در اونجا خوبه، البته برای رد مشا خوبه، ولی اصل حرف خیلی خوب نیست، چون نفس معطل نیست. دوباره بهش بدن میدن، باید با این بدن باشه، باید مشغولیات داره. به قول ملصد را صور خیالیه و احساسی خودش همراه خودش میبره، مشغولیات داره. بنابراین مبنای مشا مشکل پیدا میشه که فخر رازی جواب میده. از همون جواب فخر رازی خواجه مصنف در اینجا استفاده میکنه. جواب فخر رازی مربوط به جای دیگه است. اون میخواد بگه نفس مشغوله، بیکار نیست. ایشون میخواد بگه نفس با نفس دیگه متفاوته. چرا؟ چون این علم به خیشتن داره، اونم علم به خیشتن داره. این دوتا علم ها فرق میکنه، پس حیاتی که این دوتا دارن فرق میکنه و که چطور خود نفس ها فرق میکنه. نه شخص فرق. چرا؟ علم به خیشتن چه فرق میکنه؟ علم به خیشتن چه مسلم فرق میکنه؟ نوعاً فرق نمیکنه، نوعاً فرق نمیکنه. این همه از یه نوعاً، همه از یه نوع. ولی الان این یه شخصه، در همین دنیا یه شخصه. نه حالا با بدنه ها، حالا با بدنه ها، از اولی که دنیا میاد بدن همراهشه، میشه شخص. بله اگه از اول قبل از تعلق به بدن باشه، فرما شما درسته. فرما شما اینه که همه اینها مثل همن، پس علمشون هم مثل همه. اما حالا این به بدن تعلق گرفتن، دیگه مثلیتشون از این رفته، همه این هم نیستن. این یکیه، اون هم یکیه، این شده شخص، اون هم شده شخص. حرف اینه که بعد از این که از بدن بیرون میان چی جوری میشن؟ میگیم که اون وقتی که در بدن بودن علم به شخص داشتن، همون علم به شخص الان داره. اون هم در بدن بود، علم به شخص داشت، همونو داره. چون در وقتی که در بدن بود علم به شخصش فرق میشد، حالا که مفارقت از بدن کرده علم به شخصش فرق میکنه، پس خودش فرق میکنه. ولی این اشکال خوبی بود که باید اضافه میشد، که قبل از تعلق به بدن این خیشتنا فرق نمی کنه، پس علم به خیشتنا فرق نمی کنه. اما بعد از تعلق به بدن فرق پیدا میشه، بعد از مفارقت هم اون فرق باقی میمونه. ولو لم یکن، البته ایشون میگه که توجه داشته باشید، نفوس تنها این حیات رو ندارن، حیات دیگر هم دارن و همون هم برای ما کافیه. ما میخوام بگیم اگر اونها نباشند این بسه، نمیخوام بگیم اونها نیستن، اونها هم هستن. ولو لم یکن فیها، یعنی در نفوس، من الممیزات، از بین ممیزات هیچی در نفوذ نباشد الا شعور و کل منها به هویتها لکفا. اگر فقط شعور هر یک به خودش باشه بازم کافیست در فارغ بودن و در تکثر نفوذ، تا چه برسد به این که در نفوذ فضلنین، تا چه برسد به این که در نفوذ صفات ملکات انوار فایده علیها من المبادی هست، این همه حیات در در نفوذ هست که همینا میتونه عامل اختلاف بشن. اگر اینها نباشن اون شعور به ذات کافیست، تا چه برسد به این که اینها هستن. بقیش دیگه مونه برای جلسه بعدی ان شاء الله. Thank you.